Maranatha and Maranatha. Nam yushtarafu bazlu ayni zat wa rahila falu bazala lahu asmanahuma lam yajibe qabul وقوفاً في مخالف الأسلع له موضع اليدين خب بس اینه که آیا بذل زاد و راحله که فل جمله شکی نیست موجب وجوب حج میشه فل جمله، چون بناس بحث در همین قسمت در تعیین حدود و صغورش باشه لازم میگیم فل جمله موجب اصلا جزئیه شکی نیست که بذل و زاد و راحله موجب وجوب حج میشه. روایات در باب ده از ابواب وجوب حج که میشه صفحه 39 از جلد 11 سجلدی ها، روایات مختلفه. تمام روایات در باب ده نگاه بکنید در همین راستاست و هر یک از این روایات از نظر دلالت اصل مدعا را به صورت اجمال اثبات میکنه، به صورت قضیه مهمله که بذل و زاد و راحله یوجب الحج، ایجاب میکنه حج را، واجب میکنه حج را. اما بحث در اینه که حدود و صغورش چیه و کجاست؟ آیا بذل شامل هبه هست یا نه؟ و اگر شامل هبه هست چه رقم هبه ای؟ باز هبه انواع داره؟ متیقن از بذل، خوب توجه کنید، متیقن از بذل اباحت و تصرفه، که فقط ایجاب داره قبول نمیخواد و ایقاع به اصطلاح شکی نیست که اگر دیگری به زید بگه من حاضرم زاد و راحله را در اختیار تو بگذارم، تعبیر رو دقت کنی، نمیگه تملیک میکنم، میگه در اختیار تو میگذارم که حج انجام بدی، شکی نیست که با این گفتار دیگه صدق میکنه بر زید مبذول له مباح له که انه مستطیع من الزاد و راحله. استطاعت حاصل شد، تحصیل نمیخواد. خوب دقت کنید، اونی که میگه متیقنه رو این حساب، تحصیل نمیخواد دیگه، حاصل شد. شرط وجوب حج حصول الاستطاعته و الان استطاعت حاصل شد، استطاعت از ذات و راحله، حالا امور دیگرش فرض اینه فراهمه. بذل زاد و راحله، چون بذل فقط در زاد و راحله تصویر داره، در چیزای دیگه نه، مثل این که سلامت جسمی خب قابل بذل نیست. اگر راه مسدوده، این که فتح راه که قابل بذل نیست، بذل فقط در زاد راهله مرا داره. فرض اینه که سلامت جسمی داره این شخص، راه بازه، مسیر مسدود نیست، فقط این مسئله مشکل زاد راهله داره، اینم که حاصل شد، شکی نیست در این صورت حج واجب میشه. از قضیه بذل و زاد و راحله یوجب الحج متیقنش اینه دیگه. در این قسمت نباید فرق بگذاریم بین این که خود زاد و راحله را بده به ما یا پولشو بده، خود زاد و راحله را در اختیار بگذاره یا پولشو بگذاره. این نعم که شهید فرموده، نعم یشترطو، محشینم فرمودن روایات باب دهرم ببینید، این نعم هیچ جایی نداره. ایشون فرموده بذل که باعث وجوب حج میشه به شرطی که خود ذات و راحله رو بذل بکنه. اگر پولش رو بذل کرد، پولش رو اباحه تصرف کرد، نه. خب این درست نیست. خوب توجه کنید جهتش معلوم شد چیه. گفتیم بذل استطاعت درست کنه بدون اختیار شما دیگه، چه پول در اختیار بگذاره چه این ذات و راحله، استطاعت درست میشه. کجاش خلاف الاصله که در این خلاف الاصل میخواید اقتصار بر متیقنش کنید؟ عدله فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. استطاعت سبیلا شامل استطاعت من الزاد و راحله میشه. عدله خاص داریم یشترط استطاعت الزاد و راحله دیگه. خب یه وقت هست ارث به تو میرسه، مستطیع میشی من از زاد و راحله، یه وقت قرعه کشی بانک به نام تو در میاد میشی مستطیع من از زاد و راحله، یه وقت هم اینجوریه، یه وقت هم اینجوریه که دیگری برای تو اباحه تصرف میکنه. الان تو میشی مستطیع من از زاد و راحله، هیچ جاش خلاف اصل نیست. بله خوب دقت و اینا رو بعضی فرمودن خلاف اصل بودنش از این حیثه که دیگری با اراده خودش بر ما واجب میکنه حج رو. یه وقت پدره میمیره ارث میرسه به تو، خب این با اراده اونیست که تو مستطیع شدی، با اراده نمرد که اموالش برسه به تو، اما اینجا دیگری داره بر تو حج واجب میکنه با این اباحه تصرفش. با این اباحه تصرفش بر تو حج واجب میکنه. اینکه بتونه زید بر ما حج واجب کنه این رو قاعده نیست. ما دلمون نمیخواد، حوصله نداریم بریم حج، دیگری مسلط باشه بر ما که با اباحت و تصرف ما رو بندازه تو این چیزی که دوست نداشتیم، وادار کنه بر حج. این خلاف قاعده. در این خلاف قاعده که تسلط بازل بر مبذول له، اصل عدم تسلط کسی بر دیگری در این جهت. در این امر خلاف قاعده باید به متیقنش عکس کنیم وقتی خود ذات و راحله رو در اختیار ما بذاره. اگر این خلاف عکس بودن رو اینجوری معنا کنیم خوبه، اما اشکالش اینه با اطلاق ادله که می کنید. شما هیچ روایتی ندارید که بگه این ذات و راحله رو باید اون بازل بزد کنه، اباحه تصرف کنه. در روایات، بسیار از روایات تعبیر شده به مال، تعبیر شده به مال. ببینید یا اصلا تعبیر اینه، دقت کنید، خیلی توجه کنید. قلت لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام فإن عرض عليه الحج فاستحيا، اگر بر کسی حج عرضه شود، یعنی دیگری به تو بگه من میخوام تو رو حج ببرم، اصلا بحثی از بذل و زاده و راحله نیست، میخوام تو رو حج ببرم، فاستحيا، بعد او مناعت بخواد به خرج بده، حیا نشون بده، نخواد زیر بار این خواسته او بره. امام فرمود هو ممن یستطیع الحج، این یستطیع علیه المستطیع. روایت اوله. رجل لم یکن له مال فحج به رجل من اخوانه، کسی از خودش دارایی نداشت، حج به، یعنی حج برد او را، رجل من اخوانه، مسلمانی، ایجزیه ذلک عن حجت الاسلام، قال ام هی ناقصه، قال بل هی حجت تامه، حج تامه، حجت الاسلام. در نوع روایات تعبیر شده به من عرض علیه الحج. خب من عرض علیه الحج رو شما بخواید معناش کنید، یعنی کسی که زاد و راحله در اختیارش بگذارید، این انصافا خلاف ظاهره. ولو قبول داریم از اون جهت که ارشد خلاف قاعده است دیگری بر انسان مسلط باشه، علی رغم میل تو کار کنه، تو خودت فراری از حجی، این کار کنه تو واجب بشه برای حج، این خلاف قاعده است. حالا این امر خلاف قاعده بالاخره دلیل داره دیگه، وقتی دلیل داره باید تسلیم باشیم. ادله لسانش لسان عرض علیه الحج، من عرض علیه الحج فاستحیا، پس حیا به خرج بده، قبول نکنه، فهو مستطیع. ترک الحج در بعض از روایات داره مستطیع است که حج نکرده. خب دیگه من عرض علیه الحج رو شما بخواید معنا کنید به من بزل له الزاد و راحله، خلاف ظاهره. البته قبول داریم خلاف اصل به معنا هست که دیگری مسلط باشه بر ما، این وجوب رو به گردن ما بگذاره. پس مطالب تا الان اینا شده. خوب دقتون، بحثش هم مهم منظر علمی هم منظر عملی. تا الان مطلب این شد، گفتیم متیقن از بذل هبه نیست، اباحه تصرفه. البته خواهیم گفت الان متیقنشو گفتیم، متیقن غیر از اخذ به ظهوره. گاهی ظهور بیشتر در بیشتر از متیقن است که ما میدونیم. خواهیم گفت ظهور در به نحوی است که شامل هبه هم میشه. روایات که بناس گفته بود لنه و بناس بخونیم، اما قدر یقینیش قطعیش اباحت و تصرفه که هیچ قبول از ناحیه ما لازم نداره، هیچ تحصیل الاستطاعتی نیست که بگید تحصیل الاستطاعت لیس به واجب، بلکه حصول الاستطاعت. اما در این حصول الاستطاعت باید مبذول خود ذات براحل باشد نه قیمتش، این دیگه خلاف انصافه، خلاف ظاهره. حالا این یک سطح عبارت رو ببینید، یک سطح عبارت که میفهمد نعم باید با روایات جور در بیاد، هم خلاف قاعده بودنش معلوم بشه، همین که آیا این مقدار خلاف قاعده بودن باعث میشه از اطلاق روایات دست برداریم که متیقن عمل کنیم. ببینید یه وقت یک چیز خلاف قاعده سراغ عدلش هم که میرید یک استحکامی نداره، خب میگید به متیقنش عمل بکنید. مثلا حق الشفعه، حق الشفعه خب خلاف قاعده بود، سراغ عدلش هم که میرید اطلاقی نسبت به همه اموال مشترک نداره، اطلاقی نسبت به همه معاملات نداره، روایاتش موردش بیعه، موردش اموال غیر منقوله، میگیم خب باید به متیقن عمل کنیم، بگیم حق شفعه در بیع است و در اموال غیر منقول، چون خلاف قاعده است امر خلاف قاعده رو باید به متیقنش محصول کن، متیقنی که ظهور در بیشتر از او نباشه، متیقن که خب متیقنه، یعنی قطعیه. ما وظیفه‌مون عمل به قطع که نیست، عمل به قطع و عمل به قطعیه علمی ظن معتبر. اگر ظهور منعقده چرا اخذ به متیقن کنی؟ اخذ به متیقن مال موارد اجماله، در امور خلاف قاعده اگر دلیل اجمال داشت به متیقن عمل میکنی. اما روایات باب ده نوعا تعبیرش اینه که من عرض علیه الحج، هر که حج برو عرضه شده فهو مستطیع، این معنا در بسیار از روایات هست در باب ده دیگه. شما من عرض علیه الحج رو میگید یعنی ذات براحله در اختیار بگذاره، فقط این؟ اگر پولشو در اختیار گذاشت نه، اون عرض علیه الحج صدق نمی کنه، بیشک صادقه. نعم یشترت و بزل و این زاده و راهله، فلو بزل للمبذول له اسمان این دورا لم یجب القبول. قبول اینجا ما قبض معنا کنید، قبض واجب نیست، یعنی هر اصلا واجب نیست، میتونی نه قبول نکنید، وقوفا فیما خالف الاصل علی موضع الیقین، به خاطر توقف در آن چه که انحصار در آن چه که خلاف قاعده است، انحصار با توقف بر موضع قطع. خب بله خلاف قاعده از اون جهت عرض کردیم هست که دیگری حج به گردن ما میگذاره علی رغم میل ما. چرا خلاف قاعده است؟ برای تسلط دیگری بر دیگری، هر کسی بر دیگری ده. دلیل داره خون، دلیل نداشته باشه نمیگیم هر خون. تسلط هر کسی بر دیگری دلیل میخواد، تسلط هر کس بر دیگری دلیل میخواد. ما میل نداریم فراریم از این جهت کسی بتونه ما رو در این اونچه که میل ما نیست و لزومن قرار بده، تو قاعده نیست. اما خب این امر خلاف قاعده دلیل وقتی داره، قدر مسیقنش رو گرفتن رو چه حساب؟
امکان تهیه
داد و راهله
که همیشه با
سمن
که نیست،
ممکنه
بیرون شهر.
اون یه حرف دیگه میشه.
منظورم اینه که اگر
اون دیگه حرف دیگه از محل بحث خارج نشید. یه وقت کسی انبار پول داره ولی خب زاد و راهله نیست که بخواد با این پولا بخره، او که از بحث خارجه، مستفی نیست. اسمانهما که ایشون فهمد اگر بعض بکرد واجب نیست قبول، شامل جاییست که پول رو میده بازارم پر از زاد و راهله، اونجا واجب نیست قبول. اینجا محل بحثه. بله، میگه چون تسلط هست و این امر خلاف قاعده است، شما در بعض خود زاد و راحلش متوقف بشید. بله دیگه، شما نمیگه نیست که، میگه هست ولی چون خلاف قاعده است تا تمام مسیقنشو بگیریم. درسته فرمایشاتشون همه درسته، تسلط هست، خلاف قاعده است، مسیقنش بعض این زاد و راحله، نه بیشترش، آیا دائره سلطنتش بر ما در این حد هم هست که با دادن پول حج بر ما واجب کنه، پول که خودمون بریم زاد راهله تهیه کنیم. شک بکنیم قاعده عدم تسلط در این ناحیه است، ولی ادله تامه. این نعم که فرموده، خیلی از محشین فرمودن روایات باب دهرم ببینید، اساسا اقتصار بر قدر متیقن مال موارد اجمال روایات ظهور داره، ظهوری که یک مصداق مسلمش جاییست که پول زاد و راهله رو ما بده بازار پر از زاد و راهله بری بخری. بله دیگه، شون اینو میگه. نعم لو بذل لهم ما یکمل الاستطاعت ولا یمنع الدین و عدم المستثنیات الوجوب بالبذل. اینم مطلب روشنیه. اگر کسی بدهکاری داره، اگر کسی خانه نداره، مرکب نداره، مستثنیات دین، قبلا گفته بودیم دارا بودن اونها معناش استطاعت نیست، باید علاوه بر اونها زاد راهله داشته باشی. اگر کسی اونها رو نداره، حالا دیگری پول گذاشته در اختیار تو، تملیک رو فعلا مطرح نکنید، و هنوز بحث وارد هبه نشدیم، بحث هبه جدا، باید ببینیم مشمول ادله هست یا نه. اگر کسی پول در اختیار تو گذاشته به شرط اینکه حج بری با این پول، شما نمیتونی بهانه بیاری بگی من بدهی دارم حج بر من واجب نیست، این بذل به خاطر حج، عدم مستثنیات دین، نداشتن مستثنیات دین باعث نمیشه وجوب حج نیاد. این که مال خودت نیست که بخوای تو خرج بدهیات کنی، اگر قرار شد بدهیات بدی اصلا نمیده به تو، بخوای خانه بخری به تو نمیده، اون میده به شرط که حج بری، اباحه تصرف میکنه به شرط تصرف در مسیر حج. نظام فهمد من نمی کند دین بدهی داشتن و عدم مستثنیات دین، خانه نداره، مرکب نداره، من نمی کند وجوب بالبذل را. اینا اگر مانع وجوب حج بود، وقتی که اون پول از خودت باشه، ملک خودت باشه، خب بدهیات مقدم بر حجه، حج واجب نمیشه. خانه خریدنت مقدم بر حج، حج واجب نمیشه. نه باز از این لایم نه یک استدراک داره، دقت کنید. اگر فرض کنید دیگری به اندازه نصف هزینه حج، سفر حج و پول در اختیار تو میذاره، میگه نصفش هم خودت باید تهیه کنی بری حج، اینجا به شرط که حج بر تو واجب میشه با این وزن نصف هزینه سفر که بدهی نداشته باشی، خانه داشته باشی، اگر نه این وزن وجود نمیاد. البته این معناش نیست که این مبذول را بگیر برو خانه بخر، این حق هم نداری، حج واجب نمیشه. نعم لو بذل ما یکمل الاستطاعت، یعنی همه هزینه حج رو به تو نمیده، بعضش رو میده، نصف هزینه رو میده، نصفش هم باید از خودت بگذاری. اینجا بخواد وجود بیاد شرطش اینه که بدهی نداشته باشی، خانه داشته باشی. نه هم لو بذل له ما یکمل الاستطاعت، نه ما یوجب الاستطاعت، ما یکمل الاستطاعت. اینجا شرط می باشد زیادت جمیع، یعنی اون نصف هزینه سفر رو داد، نصفش هم خودت بگذار، علاوه بر این بدهیات هم میتونی بدی، خونه هم میتونی بخری، اون وقت حج واجب. زیادت جمیع یعنی مجموعه بذل و اون چی که از خودت داری زیاده داشته باشد ان ذالک، از اون مستثنیات دین. خب اینا مطالب روشن میه، پس خوب توجه کنید مطالب تفکیک بشه. تا الان بذل معنا شد به اباحه تصرف، متیقن از بذل اینه. چرا متیقن از بذل اباحت و تصرفه؟ چون در اباحه تصرف قبول لازم نیست، تو تحصیل استطاعت نمی کنی، استطاعت حاصل میشه، حصول الاستطاعت نه تحصیل الاستطاعت. این یک مطلب. این مبذول آیا باید خود زاد و راحله باشه یا قیمت زاد و راحله رم ثمنش و پول خرید شو در اختیارت بگذاره کافیه؟ اصلا حق اینه، کافیه هر دو، چون ظاهر روایات اینه، ظاهر قویی اجمال نداره بخواید متیقن بگیرید که باید خود زاد و راحله رو بده. البته قبولم داریم که بعض باعث وجوب حج بشه خلاف اصله، چون سلطه بازل بر مبذول له علی رغم میل او به گردن او میذاره باید حج بره، خب خلاف قاعده، اما فرق نمی کنه دیگه، پول بگذاره یا خود زاد و راحله که خودش بره با اون پول زاد و راحله تهیه کنه، چون اطلاق روایات در این جهت قطعیه، مجمل نیست که متیقن بگیریم. این یک بحث. بحث دیگه که بحث مهمتر از اینجا شروع میشه، آیا روایات باب ده شامل هبه میشه؟ خب هبه و اساسا آیا بذل در لسان فقها ها و احیانا در بعض روایات، چون در روایات بذل خیلی کم به کار رفته، تعابیری مثل من عرض علیه الحج، این تعبیر زیاده، خاصی که حج برو عرضه بشود فهو مستطیع، آیا هبه باعث وجوب حج میشه؟ جلسه قبلا گفتیم شکی نیست هبه از عقوده، عقد قبول میخواد، تا قبول نکنی مالک نمیشی، برخلاف اباحه تصرف که خب مثلا بنا نبود تو مالک، عقد اجازه تصرف داده. قهرم تا قبول نیاد مالک نمیشی، و تو مالک نشی مستطیع نیستی. پس تو با قبولت میخوای تحصیل استطاعت کنی. تحصیل استطاعت شکی نیست که واجب نیست، چون تحصیل استطاعت، چون استطاعت شرط حکمه، شرط وجوبه، مقدمه الحکمه، واجب نیست. حتی میتونی کاری کنی پول جمع نشه به حج بگردن دیگه، پس میتونی هبرم قبول نکنی. فرض بحثم اینه، طرف که پول میده اباحه تصرف نمیکنه برا ما، تملیک میکنه. ممکنه کسی راضی نباشه ما در این مالک او به ما میده تصرف کنیم، الا بعد از این که ایجاب او را قبول کنیم مالک بشیم. میگه اگر قرار قبول نکنی که بشه ملک خودت، دستم نزنی بی. یا قبول کن بشه ملکت یا دست نزن. پس اینجوری نیست هر کجا ایجاب هبه باشه اباحه تصرف هم باشه. گاهی اباحه تصرف هست هبه نیست، او خیلی روشن. گاهی هم ایجاب هبه میکنه، اباحه تصرف نمیکنه، میخواد تملیک کنه، میگه ملک خودت بشه بعد دست بزن. تا قبول نکردی حق تصرف نداری. خب اگر کسی میخواد اینجوری زاد و راحله در اختیار دیگری بگذاره یا پولشو در اختیار دیگری بگذاره، آیا دیگری میتونه قبول نکنه؟ قاعده اینه که بله میتونه قبول نکنه، چون قبول کردن تحصیل استطاعته، تحصیل استطاعت واجب نیست. اما عدل روایات، جلسه قبل هم گفتیم این مطلب ثبوتنه، به حسب مقام اثبات ممکنه بگیم روایات دال بر وجوب قبوله، لسان روایات جوریست که شامل این موارد میشه. دقت کنید، من عرض علیه الحج پس تحیا فهو مستطیع ترک الحج، من عرض علیه الحج پس تحیا قبول نکنه، او مستطیع است که ترک کرده حج رو. خب شامل اینجا میشه، البته باز با این دقت، خوب توجه کنید، با این دقت که هبه او هبه للحج باشه. این تیکش رو خیلی دقت کنید، چون نکته یک منام شهید اول تو درست داره، تو اینجا نیاورده، نه شهید ثانی نه شهید اول، نه تو عباره شهید ثانی نه تو عباره شهید اول. اگر شما خودتون فاقد استطاعت للحجید، کسی میخواد 10 میلیون یک جا به شما هدیه کنه، نمیخواد هدیه کنه برای اینکه برید حج، حتی از اینا نیست، اصلا اون معتقده به حج نیست، میخواد همینجوری پول به شما بده، این صدق نمی کنه که انهو یعرض علیک الحج، او حج بر تو عرضه می کند. میتونه قبول نکنی، چون حساب میکنی میبینی خب خانه داری، مرکب داری، بدهی نداری، اینم اگر بگیری باید بری حج، حوصله‌شو نداری، میگی نمیخوام. اما اگر میگه من میخوام به تو این مبلغ بدم که حج هدیه کنم، این مبلغ رو به تو بابت حج، الان بر این صدق نمی کنه انه یعرض و یعرض علیک الحج، یعرض علیک الحج، حج به تو عرضه می کنه؟ صادقه. اگر هدیه میکنه برای حج باید قبول کنی. درسته البته تا قبول نکنی مالک نیستی، مستطیع نیستی، اما باید قبول کنی و تو الان دیگه حکمن مستطیعی، ولو موضوعا قبل القبول مستطیع نیستی، حکمن مستطیعی. قبول نکنی مخصوصا که در روایات داره فستحیا، استحیا معمولا حیا کردن در مورد است که دیگری به تو پول میده، قبول نمیمونه و میخواد تملیک کنه، علاوه وجه المجانیه که هبه. امام فهمد تو مستطیعی هستی که حج رو ترک کرد، قبول واجبه، ولو خلاف قاعده است. باز اینه، این از دو جهت خلاف قاعده است، بعض وجود میاره بعض به معنای اباحه تصرف. اگر خلاف قاعده بود از یک جهت خلاف قاعده بود که مسلط شده بر ما، علی رغم میل ما وجوب حج به گردن ما میذاره، اون باطل. اما هبه از دو جهت خلاف قاعده است، باشه از ده جهت هم خلاف قاعده باشه، وقتی روایت هست دلیل هست باید بپذیریم. از دو جهت خلاف قاعده است، یکیش همون که او مسلط بر ما شده در این جهت که حج علی رغم میل ما به گردن ما میذاره، یک جهت دیگه هم این که ما تا قبول نکنیم خب مالک نمیشیم، وقتی مالک نبودیم مستطیع نیستی، این تحصیل الاستطاعته نه حصول الاستطاعت. تحصیل الاستطاعت که واجب نیست، خب اینجاش دلیل داریم واجبه. تحصیل الاستطاعت که واجب نیست، کی گفته واجب نیست؟ خدا و پیغمبر گفته دیگه، همون خدا و پیغمبر اینجا میگه واجب. البته باز هم حساب شده حرف میزنیم، روایات اگر قرار هبه رو بگیره هبه به شرط حج رو میگیره، نه هبه مطلق رو. اگر هبه میکنه که ما حج بریم باید قبول کنیم و الا مشمول عدله نیست. بله؟ بازل؟ نه شرطی بگید یعنی چه درخواست از ما داره در قبال؟ بله اینو عرض میکنیم، میگیم اگر او شرط باید بکنه بر علیه ما حج را، برای اینکه صدق کنه من عرض علیه الحج، تا شرط حج نکنه من عرض علیه الحج صدق نمیکنه. بعضی هم همینجوره. بله اگه بگه من این مال رو در اختیار میذارم، در اختیار نه تملیک که حج بری واجب میشه، اگه بگه در اختیار میذارم صورت مطلق، بازم نمیتونیم بگیم من فرض علیه الحج بر صادقه. مثلا براخره لسان روایت لسان خاصیه، باید بینا توجه بشن. بله ولی چون خلاف قاعده بود از اون جهت که گفتیم که تسلط اوست بر تو، باید بریم سراغ ادله. ادله لسانش لسان من عرض علیه الحج لسان من حج بهی بعض اخوانه هم. این لسان یک بار خاص داره. من عرض علیه الحج فاستحیا فهو مستطیع. من حج بهی رجل من اخوانه یجزیه. این حجت الاسلام اوست. من عرضت علیه نفقت الحج فاستحیا روایت چهارم فهو ممن ترک الحج مستطیعا. بالاخره این عنوان توش ماخوذه.
بله
به دولت هم به دولت رسول هم یکون لبون مال هم یکی که
اصلا
پول هم نداره حج ارزو میشه اینجا قبیر معنام که این رسول یا نه بالاخره بعد داره فعرض علیه الحج. بله
اگه
تغییر
هم باشه
عجب دوری
باز بره.
بله دیگه میگیم فعرض علیه الحج، حالا یا بند باشه یا هده باشه، منتها اینا به قصد حج باشه، از طرف بازل به شرط حج باشه، اینا صدق میکنه برش فعرض علیه الحج. تفسیر بعضل بعدنه، بعدنشون داره و به ذالک یظهر. عبارت ببینید یک گستر غمت که و کذا لوهب مالا مطلقا اما لو شرط الحج بهی فکل مبذول فیجب علیه القبول. خیلی دقت بکنید، بالاخره باب حج از یک دقت خاص برخورداره، خیلی جهاتش اختلاف انظار توش خیلی فراوانه، ادله ظرافت ها خیلی دقیق داره. و کذا الان کذا رو ایشون میگه یعنی حج واجب نیست، استطاعت نمیاد بگید وجوب حج نمیاره. اگر هبه کند مالی را به صورت مطلق، هده کند مال رو به صورت مطلق، خب میگیم واجب نیست قبول. اما لو شرط الحج به اون مال، شرط حج کنه، کذا لو وهبه، تا حالا بحث بذل بود، حالا بحث هبه. اما لو شرط به اون مال موهوب حج را فکل مبذول فیجب علیه القبول. متو قبول اینجا با قبول قبلی فرق میکنه. قبول قبلی یعنی قبض، قبول اینجا یعنی قبول عقد، یه بشه مالک. قبول در قبلی قبض بود، یا قبول قبول عقد. البته باز قید بزنه شهید امکان این زاده و راهبه مثل قبلی که گفتیم خلاف اطلاق عدل است، خلافاً به دروس که دروس فرموده لا یجب، خلافاً به دروس، دروس صفحه 83 واجب نمیدانه چون خود قبول هبه تکسب تحصیل الاستطاعت، تحصیل الاستطاعت واجب نیست. ولو یجب قبول لو کان مالا غیرهما لان قبول الهبه اکتساب و هو غیر واجب. اکتساب برای حج غیر واجب له للحج، اکتساب تحصیل استطاعت واجب نیست. بله پس ببینید باز چقدر فرق میکنه اون چی که عرض میکنیم ظاهر روایات با فرمایش شهید. شهید اول در دروس قبول هبه رو فرموده واجب نیست مطلقا، ایشون میگه قبول الهبه اگر مال موهوب خود ذات و راهله قبولش واجبه. هر کدیم به ظاهر ادله نگاه کنید قبول الهبه اساسا واجبه، چه ذات و راهله چه پولش، چون صدق عرض علیه الحج میکنه قبول این عقد واجبه، تحصیل الاستطاعت قبول داریم واجب نیست. اینجا دلیل داره خلاف قاعده است از دو جهت، چون دلیل داره باید بفهمیم. و به ذالکه میگه با این که مطلب که گفتیم اکتساب واجب نیست، با این بیان روشن شد فرق بین بذل و هبه. فان البذل اباحتون ایقاء، اباحه تصرف است، یکفی فی حل ایقاء، قبول نمیخواد. بذار کردیم اگر بعض بکنه اباحه تصرف کنه حج واجب میشه، اگر هبه کنه ممکنه بگیم حج واجب نمیشه و علل قاعده نباید واجب باشه، ولو به دلیل خاص میگیم واجبه. که شهید اولم نپذیرفتیم فانه اباحتون اباحه است که کفایت میکنه در این اباحه ایقاع انشاء ایجاب، ایجاب بگید، ایقاع رو به ایجاب معنی کنید. اما برخلاف هبه که علاوه بر ایجاب قبول نمید. بلا فرق بین بذل الواجب به یحج به نفسه، فرق نمی کند پول بده بگی خودت برو یا بگی با من بیا. او لیصحبه فی همراهی کند اون مبذول اون بازل را در این حج، پس خرج کند اون بازل علیه بر این مبذول و لحظه بگه تو با من بیا هزینت با من. فرق در هر دو صورت واجبه.
بعد
از ظهر ان شاء الله هم